أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظه وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، بقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله امام زمان صلوات الله و سلام علیه و ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلند تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی اگر آب دهان شخص زیاد جمع بشه برای حالت روزه اشکالی نداره که همون آب پدید آمده در داخل دهان اگرچه زیاده شخص فرو بده، ولو مثلا بوی ترشی یا بوی غذا شنیده یا فکری همچین اموری به ذهنش آمده و بزاق دهان زیاد ترشح کرده، فرو دادن آب دهان ولو مقدارش زیاد باشه موجب بطلان روزه نیست. اما اگر آب دهان از دهان خارج بشه مجدداً وارد دهان بشه، مثل اینکه چیزی رو شخص داخل دهان میکنه و مرطوب میشه میاره بیرون، مجدداً این رو داخل دهان میکنه و بلا فاصله قورت میده، اگر این کار عمدن باشه روزه باطل میشه، چون وقتی بیرون بیاد این شیء میشه اون رطوبت روی او ولو از بزاق دهان این فرد بوده، ولی الان دیگه چیز بیرونی میشه، الان نباید فرو بده. بله اگه داخل دهانش نگه میداره و همونجا یه حالت مکیدن داره، مثلا فرض کنه کسی اگر دست انگشتشو داخل دهانش میکنه و همینجور این انگشتشو میمکد، در صورتی که انگشتش مثلا شیرین یا ترش یا امثال این چیزا نباشه، چیزی بهش نباشه، داخل دهانش بکنه و همینجور بمکد، این روزه رو باطل نمیکنه. اما اگه همون انگشت رو بیاره بیرون یه بار دیگه ببره داخل دهان و بلا فاصله قورت بده، این روزه رو باطل میکنه. مکیدن شیئی که چیزی ازش ترشح نمیشه، بیرون نمیاد، مثلا چیزی رو آدامس شویدن، مثلا نه اول آدامس که مزه و شیرینی داره، اون نه، وقتی رد شده باشه مزهش، اگه داخل دهان باشد شخص بجود و نخود اون تیکه آدامس رو بلکه اون رطوبت هایی که ترشح میشه داخل دهان او رو فرو بده اشکالی نداره، رطوبتی که روی خود همون تیکه آدامس یا سقز به قول قدیمی ها هست اینم فرو میده اشکالی نداره. بله اگه بیاره بیرون در حالی که خیسه ببره داخل دهان و همون وقت فقط این رطوبت رو فرو بده، ای برای روزش ایجاد بطلان میکنه، باطل میکنه روزه رو. اما تو این عرضی که کردم یه نکته ای بود و اون که گفتیم اینو تا برد داخل دهان بلافاصله فرو بده، این معناش چیه؟ این قیدی که گذاشتیم معنیش اینه که اگر شخص مثلا انگشتش رو داخل دهانش برد، خیس شد، آورد بیرون، مجدداً برد داخل دهان، ولی اونقدر نگه داشت این رطوبتی که برای بار دوم آمده در داخل دهان، اونقدر نگه داشت که این رطوبت مزمحل شد در بین آب دهان، کلاً محو شد، اگر این چنین باشه فرو دادن این رطوبت اشکالی نداره. پس اون رطوبتی که از بیرون بیاد و مزمحل نشه و بعد فرو داده بشه اون مبتله، اما اگر رطوبت مال خود دهانه، از دهانم خارج نشده باشه، مال خود دهانه و فرو میده ولی اون مقداری زیاده اشکالی نداره، روزه رو باطل نمی کنه. اگر بیاد بیرون و بعد مجدد بره داخل ولی به اندازه ای صبر بکنه این روزدار که در داخل دهانش این عرفن بگن محو شده، از بین رفته دیگه نیست، اگر این چنین باشه برای روزش لطمه ای نبخوره. این مسئله محل ابتلاء مثلا خانوما به هنگامی که خیاطی میکنند میشه، گاهی برای سوزن نخ کردن، عرض به حضورتون که با آب دهانشون مرطوب میکنن، بعد که موفق نمیشن مجددا همون کار رو تکرار میکنن. وقتی تکرار میکنن یه رطوبت ولو مختصر میاد داخل دهانشون. اگر این رو یه خورده مزمزه کنن که با آب دهانشون کلن به صورتی مخلوط بشه که عرفاً محو بشه، فرو دادنش اشکالی نداره. اما اگه همون وقتی که میذارن داخل دهان برای بار دوم، در حالی که این نخ مرطوب شده بوده قبلا با آب دهان، همون وقت بخوان بلا فاصله قورت بدن، عمدن این کار رو بکنن، روزشون باطل میشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرماید. زمان امام صادق علیه السلام سه تا آدمی بودن که اینا با اینکه آدم های چیز فهمی بودن، ولی دوست نداشتن برن زیر بار حق و متفاوت بودن با مردم رو تو سطح اجتماع برای خودشون یک کلاس میدونست. اینا چون آدم های باهوش و چیز فهمی هم بودن، در مسائل اعتقادی در زمینه‌های مختلف سعی می‌کردند در بین مردم شبهه پراکنی کنند و ایجاد سوال و تردید و شک در بین مردم داشته باشند و دور خودشون مرید جمع کنند. این مسئله همه وقت بوده، الانم هست، بعدم خواهد بود. یه عده دوست دارن مرید داشته باشند، توجه میکنیم، به هر قیمتی که شده میخوان که من یه عده‌ای رو به عنوان مرید خودشون زیر بال پر خودشون بگیرن. و اینا بعضیشون آدمای باهوشی هم هستن، میان تو اعتقادات مردم، تو رفتار مردم یه چند تا سوال ایجاد میکنن. عموم مردم هم که اهل این دقت ها که نیستن، این سوالات رو تو ذهن اونها ایجاد میکنن تا بعد بتونن به نحوی اینا رو گرد خودشون بیاورند و خلاصه اون حس ریاست مداریش و ریاست طلبیشون رو یه جوری ارضا کنن. بوده از قبل، الان هم هست، بعد هم خواهد بود و این یکی از امتحاناتی هم هست که مردم میشه. زمان امام صادق سه نفر بودن اینجوری بودن: عبدالله ابن ابل اوجا، عبدالله ابن مقفع و یه نفر دیگهی که اسمشو نمیدونم ولی کنیش تو روایات و تو تاریخ آمده، ابو شاکر دیسانی بهش میگفت. این ستا تفریح سالیانه شون این بود، تفریحشون این بود که ایام حج مردم می آمدن برای زیارت بیت الله الحرام. اینا ساکن مکه هم نبودن، مال یعنی ساکن کوفه و اون طرف ها بودن، ولی اینا می آمدن حج. کارشون برای حج چی بود؟ نه اینکه می آمدن اعمال حج بگذارن، اصلا خدا رو منکر بودن، اینا مسلمان نبودن، معروف بودن اون وقت به زندیق. اینا می آمدن تو مسجد الحرام می شستن و هی مردم صدا می کردن، باشو شروع می کردن بحث کردن، شبهات راجع به خدا، پیغمبر، قرآن هم جایی می گفتن. مردم هم بلد نمودن جواب بدن. سه تا بودن و کارشون این بود. دستگاه بنی امیه هم کاری به اینا نداشت. چرا؟ حالا بماند که چرا دستگاه بنی امیه کاری به اینا نداشت. یه روز این به عنوان تفریح سالیانه اینا بود، میادن اینجا خلصه بخندن به مردم، سوال میکردن، مردم بلد نمودن جواب بدن، دست میداختن مردم. این کارشون. یه روز ابو شاکر دیسانی، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام تو کوفه که معروف بود به ابو جعفر احبل، به او گفت که آن فردی که در کلام دارای فصاحت و بلاغت باشه و قدرت سخنوری خوبی داشته باشه، حرف رو تکرار نمی‌کنه، تکرار مال آدمیه که این حرف زدن بلد نیست، ولی حرف زدن بلد بشه تکرار نمی‌کنه. و توی این قرآن شما تو سوره کافرون آیه ولا انتم عابدون ما اعبد دوبار تکرار شد. قل یا بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. آیه سوم و پنجم ولا انتم عابدون ما اعبد. یه بار میگفت کافی بود، چرا دوبار گفته؟ این ابو جعفر احولم بلد نبود جواب رو. به امام صادق علیه السلام عرض کرد این مسئله رو. رفت زمانی که رفت خدمت امام علیه السلام در مدینه یا در مکه، به حضرت عرض کرد که چرا تکرار کرده خدا این آیه را. حضرت فرمود وجهش اینه که مشرکین وقتی آمدن به پیغمبر خدا پیشنهاد دادن، پیشنهاد اونا توش یه مطلب دو بار تکرار شده بود، خدا شبیه آنچه اونها گفته بودند شبیه او پاسخ داده. اونا دو بار به پیغمبر گفتن نعبد و اله که سنتن و تعبد و الهنا سنتن، ثم یا بعد گفتن و نعبد و اله که سنتن و تعبد و الهنا سنتن، یه سال ما خدای تو رو عبادت میکنیم، تو هم یه سال بعدش خدای ما رو عبادت کن، بعد ما سال بعدش خدای تو رو میپرستیم، سال بعدش سال چهارم تو هم خدای ما رو بپرست. اینجوری خواستن توافق کنن با پیغمبر. خدام همونجوری که اونا دوبار حرف رو تکرار کردن مطابق هم او جواب داد. ابو جعفر احول وقتی برگشت کوفه به ابو شاکر دیسانی گفت بیا جواب تو بدم اون سوالی که کردی. گفت جوابت همینه که این سوره در پاسخ مشرکان آمده، اونا دو بار پیشنهاد کردن، خدام دو بار جواب داد. ابو شاکر دیسانی گفت این جواب مال تو نیست، این جوابو یه جوری از مدینه بار شترا کردن آوردن دادن به تو، یعنی اشاره کرد به امام صادق علیه السلام، گفت تو شعورت به این حرفا نمیرسه، این باید امام صادق جواب داده بشه. این نشون میده خود ابو شاکر دیسانی میدونست که امام صادق علیه السلام حسابش با دیگران متفاوت. من وجه این که در سوره مبارکه کافرون این آیه سوم و پنجم شبیه هم هست توی روایات ما اومده، خواستم این نکته رو عرض کنم. نکته دیگری که عرض بکنم اینه، همونطور که مشرکان به پیغمبر خدا پیشنهاد دادن که تو یه سال خدای ما رو بپرست، ما یه سال خدای تو رو میپرستیم، یاد بر اساس بعضی روایات هست که گفتن حالا تو بیا بعضی از خداهای ما رو حالا همه شون هم نمیخوای قبول کنی، 360 بت داشتن توی کعبه، حالا یکی دوتش هم قبول کنی ما حاضریم، بیا یه جور مصالحه کنیم، یه خود تو یه خود ما بیا درست کنیم. شبیه اون پیشنهاد به نحو دیگری گاهی ما با دین همینجوری رفتار میکنیم. چجوری؟ این بابا دیگه اینقدر صفر بخوای بگیری که هیچ گناه انجام ندی که خیلی ناجوره، این که خیلی، یه چندتایی رو انجام بدیم این مشکلی نداره. با دین یه پیشنهادی رو همینجوری نفس ما میده، با دین بخوایم به توافق برسیم با خدا که حالا یه چند تام گناه باشه بالاخره یه خدا بخواد بیامرزه کسی گناه نکرده باشه، بعد این آمرزشش همینجور معطل میمونه. ما برای این که اینجور نشه یه چند تایی رو انجام میدیم، بقیهش دیگه آدم خوبی هستیم. این از همین شبیه همون توافق هاست. هیچ گونه از این ابتکارها تو دین ولی درست نیست، هیچیش. دین از ابتدا تا انتهاش تسلیم، از این ابتکارها رئیس الکل داشت که ابلیس یه سجده یه عبادتی کرده بود خدا رو که امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه از آن می‌فرماید 4000 سال این طول کشیده، اشاره هم کرد از زد مردم که شما نمیدونی که این از سالای دنیاست یا سالای آخرته که طولانی تر از سالای دنیاست، دنیاییش هم باشه ولی انقدر به من بگن آقا این دعای خنوتتون رو شما طولانی میکنید، مجموعش 40 ثانیه نیست. او رئیس چیز 4000 سال مشغول بود، عبادت او یه جوری بود که ملائکه رو شگفت زده کرده بود، به خاطر همین گفتن خدایی ما بخواییم با این رفیق شید، اینا یه ترفیه درجه بده بیاد در بین ما. بعد او رو از با اینکه جن بود آوردنش در رتبه ملائکه تا عرض به حضورتون که رفیق ملائکه بشه، مثلا توفیق مجالستی داشته باشن استفاده کنن از محضرش. منتابش گفتن تمام دستوراتی که به ملائکه میدیم تو هم باید امتثال کنی. رسید به سجده به حضرت آدم، این همچه خوشش نیمد، به خدای پیشنهادی داد، گفت خدایا این یه دونه سجده رو از من بردار، وسط یه عبادتی میکنم که ملائکه عبادت قبلی منو فراموش کنن. درست؟ میخواست چیکار بکنه؟ نمیدون. پاسخ به او اومد که عبادتی من حیث اورید لا من حیث تورید، عبادت اون جوریست که من میخوام نه اون جوری که تو میخوام. درسته؟ ما باید تسلیم باشیم هر جور خدا میگه، گفته این کارو بکن چشم. یکی وظیفش روزه گرفتنه، یکی اتهام وظیفش روزه خوردنه، وظیفش روزه خوردنه. جنگ بدر تو مارمیزون اتفاق افتاد، 17 همین ماه. چند روز قبل از این جنگ نبی مکرم خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حضرت حرکت کردند با اصحابشون که برن برای این جنگ. یه مقداری که گذشتن فطلب الماء، حضرت آب طلبیدن و نوشیدن، بعدم فرمودن آب بخورید. خدا روزه رو بر مسافر قرار نداده بخورید. یه عده‌ای گفتن که روزه در سفر چون سختیش بیشتره بهتره که ما روزه‌دار باشیم. افضل العبادت احمزها، اون عبادتی که سخت‌تره فضیلتش هم بیشتره. نه ما نمیخوریم. فسماهم رسول الله الاسات، اینا رو پیغمبر اسمشون گذاشت آدمای متمرد، آدمای گناهکار. یه جا وظیفه اونه، یه هم وظیفه این. پیشنهاد نمیشه داد به خدا، به دین، وظیفه اینه. نه اینکه ما از پیش خودم بگیم که خب یه خوردم خیلی پیغمبر خدا، خیلی امام زمان آدمای سفتی نباید باشن، یه پیشنهاد ما رو باید قبول کنن. حالا یه چند تایی از این کاری که ما میکنیم ان شاء الله انجام میدیم. ما بالاخره نمازی که گفتن میخونیم، روزه که گفتن میگیریم، ولی اینقدر هم آدمای پدر سوخته نیستیم. که این از همون پیشنهاداییه که اگه ببینیم جنس شبیه همون است که مشرکین پیشنهاد کردن، خدا هم از اول جلوش وایساده، فرموده به اونا بگو لکم دین و کم ولی یه دین. با این پیشنهادات دین من جا به جا نمیشه، نمیخواد نپذیرد. روز دین هم لکم دین و کم ولی یه دین، دین شما مال شما، دین من هم مال من. ولی یه دین از نظر ادبی ولی یه دینی بوده، یعنی از دین من مال من. منتها یه جاهایی میفته تو عربی که حالا لازم نیست ما بگیم کجا هست، یه جاهایی میفته لکم دین و کم ولی دین. روش شما مال شما، روش ما مال ما. با پیشنهاد ما تغییر نمیکنه، دین خدا ثابته، هیچ تفاوتی توش نمیکنه. این کلمه دین رو هم باز یه توضیح بدم. این با این توضیح، دین یعنی همون روش، همونی که آیین میگیم. ما هیچ گونه پیشنهادی رو نمیپذیریم. ممکنه بعضی بگن اگر این جمله به این صورته، پس امر به معروف و نهی از منکر لازم نیست. لکم دین و کم ولی دین، لکم دین و کم ولی دین، شما دینتون مال خودتون، منم دینم مال خودم. همونی که تو ذهن خیلی هم هست که من تو قبر شما نمیذارن، عیسی به دین خود، موسی به دین خود. ولی ما چیکار به کار دیگران داریم؟ امثال این چیزا. حالا بعضی ها که استدلالای عجیب و غریبی هم دارن، میگه عمل دیگران به من ربطی نداره، حی علی خیر العمل. من نمیفهمم این جمله و اون چه ربطی داره. آقا عمل هر کسی مال خودشه، حی علی خیر العمل. من از کسی شنیدم این رو؟ مثل این که فقط خوندن یه عبارتی بعد از هر ادعایی مثل که کافی میرسه به ذهن بعضی. حالا آیا از سوره قل یا ایها الکافرون استفاده میشه که امر به معروف و نهی از منکر نباید کرد؟ نه، ما دین رو نباید به هوای مردم تغییر بدیم. الان بعضی ها میگن آقا دین رو شما اینجوری که بگید مردم زده میشن، اینجوری نگید، یه جوری اسلام رو معرفی کنی که مردم خوششون بیاد. الان زیاد میگن اینجوری، یه جوری که مردم بپسنده. ما خوب دقت کنید، در بحث دین دو سطح مطلب داریم. یه مطالبی داریم که این رو اگر کسی نداند اصلا مسلمان نیست، اصلا شیعه نیست. تو اونجا نباید ما مصالحه کنیم با افراد که بگیم مردم خب از یک خدایی خیلی خوششون نمیاد، بگیم خب حالا یه خدای نصفاً بغل دستش میذاریم تا مردم راضی بشن. اون وقتا میگفتن که اگه ما به مردم موسیقی خودمون تولید نکنیم، مردم موسیقی اون ور آبو میشنون، لذا خودمون تولید بکنیم. الحمدلله مردم موسیقی اون ور آبم به لطف خدا نشنیدن. این موضوع به اینجا رسید که کسی هم انشاءالله دیگه اصلا منصرف شد از اون. معلوم شد که مردم الحمدلله اهل احتیاط هن. هم اینجا، هم تولیدات اینجا و هم محصولات اون ور آب و هر کجا که باشه اگه دلشون بخواد میرن سراغش. ما دین رو نمیتونیم مطابق رأی و مطابق احواء مردم کم و زیاد کنیم، نمیشه. دین خدا همون است. یه مطالبی، اینا چیزایی است که خدا کوتاه نیومده ازش. کسی میپسنده بپسنده، نمیپسندم نمیپسنده، ولی یه اموری است که جزء الزامیات دین نیست، جزء مستحباته. این رو به ما گفتن به دیگران تحمیل نکنید، یه کاری نکنید که دیگران منزجر بشن ازش. در الزامیات ما باید همونی که هست بگیم، هیچ نمیشه کوتاه بیایم ازش به هیچ وجه. مردم اگه یه روزی مثلا دوست داشتن شراب با درصد الکل پایین رو بخورن، نه اونجوری که وقتی میخورن دیگه عربده بکشن شکم ملت پاره کنن، در این حد که خوب همچین یه حالی بکنن، میشه بگیم که خب ما اگه از این شراب تولید نکنیم مردم میرن عرق سگی میخورن، بعد خیلی بدتر میشه، پس ما خودمون بهتره که کارخونه مشروب سازی با درصد الکل پایین داشته باشیم. نه، نه این نه آن. خدا انسان میگه شراب هیچ، یه قطرش هم نباید باشه، کمش زیادش تفاوت میکنه. اما در مورد مستحبات نه، تو مستحبات خوب دیگران رو تشویق کنیم، اگرم دیدیم طرف را نمیاد با این پیشنهاد، حوصلش نمیگیره، اونجا الزامش نکنیم، الزام نکنیم. ولی نمیشه دین رو ما به احواء مردم تفسیر کنیم، بگیم چون مردم نمیپسندن پس اینجوری. نه، خدا حدود و ثغوری که تو دینش گذاشته اینا در حکم ناموس خداست. خدا نسبت به ناموسش خیلی با غیرته، به کسی اجازه نمیده اینا رو جا به جا بکنه، هیچ کس هم نپذیره. خدا در این حال این احکام رو، این اعتقادات رو عوض نمی کنه، تغییر نمی ده. پس توی احکام و تو اعتقادات ما حق نداریم سبک بگیریم الزامیات اعتقادی و اخلاقی رو به دلیل اینکه مردم نمیپسندن. در بحث امر به معروف و نهی از منکر ما باید اونی که دین گفته رو با همه شرایطش رعایت کنیم. البته یکی از شرایطش احتمال تأثیره. اگر شما میبینید که به من امر کنید مطلبی را در من اثری نمیکنه، از شما ساقطه. نهی کنید من از یه گناهانی، من اصلا توجه نمیکنم، هر چقدر بگید بیفایده است، من وقعی به تذکرات شما اصلا نمیگذارم. اگر این چنین شما لازم نیست بگید به من. اما اگه شرایط امر به معروف نهی از منکر هست، اتفاقا دین من به من میگه من به شما این تذکر رو بدم، شاید شما رعایت بکنی. البته اگر بعد از تذکر دادن دیدم که شما هیچ نمیخوای عوض بشی، خب دیگه اونجا رها میکنم، ولی عوض نمیکنم حرف خدا رو، حرف خدا سر جاش. خب این راجع به سوره قل یا ایها الکافرون. یه مطالب دیگه یه میشه گفت، یه انشالله باشه، انشالله فردا سوره دیگری رو در خدمتتون انشالله عرایزی در کنار او تقدیم خواهم کرد. خب روز سه‌شنبه است و به نام سه امام همام حضرت زین العابدین، حضرت امام باقر و حضرت امام صادق صلوات الله علیهم اجمعین. و ما بریم در خانه حضرت امام زین العابدین علیه السلام، گرچه مصیبت های اون بزرگوار در اغلب مواردش گره خورده با مصیبت های پدر مظلومش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. سهل ابن سعد ساعدی میگه روز اول ماه صفر بود، من وارد شهر دمشق شدم، با صحنه عجیبی مواجه شدم. دیدم شهر رو آذین بستن، مردم لباس نو پوشیدن، به یکدیگر تبریک میگن، شادی میکنن، دف میزنن، کف میزنن، هلهله میکنن. تعجب کردم امروز چه روزیه، چه عیدیه که مردم این گونه اظهار سرور و شادی دارند. پرسیدم چه شده که شما این کارو میکنید؟ در دین پیغمبر خدا چنین روزی عید نیست. گفتن مگه بی خبری؟ یزید خارجی کشته و زن و بچه او رو اسیر کرده، وارد شهر دمشق کرده. گفتم خارجی کیه؟ گفتن حسین ابن علی ابن ابی طالب. الان زن و بچه او رو، اهل و ایال او رو وارد کردن. پرسیدم از کجا؟ گفتن از دروازه ساعات. میگه آمدم دروازه ساعات دمشق، دیدم یه قوقایی به پاست، سرهای مطهر سید الشهدا و اصحاب بر روی نیزه ها، خانم ها تو این کجاوه ها تو این محمل ها نشستند، مردم از پشت بام سنگ و خاک روبه به سمت اونها میزنند، شادی میکنند، زخم زبان میزنند. اوضاع عجیبیه، خیلی آرام همین کاروان داره حرکت میکنه. میگه یه جوری خودمو رسوندم خدمت امام زین العابدین علیه السلام، در حالی که قل جامعه به گردن اون بزرگوار بود، یه زنجیری بود که میبستن به دو دست و از پشت اینها رو با یه آهنی روی گردن اینا رو به هم قفل میزدند. به این شکل حضرت روی کجاوه نشست، روی شتر نشسته بود. آمدم خدمت زین العابدین علیه السلام، عرض سلام کردم، گفتم من سهل ابن سعد ساعدیم، از اصحاب جدتون رسول خدا هستم. این منظره‌ای که مشاهده میکنم برای من خیلی عجیبه، من آیا میتونم به شما در این موقعیت کمکی بکنم؟ حضرت به من فرمود پولی همراه داری؟ عرض کردم بله. فرمود برو به این نیزه دارها بده این سرهای مطهر رو یا جلو ببرن یا عقب ببرن. آخه مردم به هوای نگاه کردن به این سرها چشمشون به صورت خواهران و عمه های یه رفتم این کار رو انجام دادم. آمدم عرض داشتم ابن رسول الله آیا فرمایش دیگری دارید؟ فرمود آیا پارچه ای همراه تو هست؟ عرض کردم بله ابن رسول الله. فرمود زنجیری که روی گردن من هست آفتاب به او میتابه و خیلی گردن من رو آزار میده، این پارچه را زیر این زنجیر بگذار. میگه همین که من زنجیر رو بلند کردم دیدم خون تازه از گردن مبارک صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می‌فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات